بسم الله الرحمن الرحیم. حدود 9 یا 10 نظریه‌ای که در تفسیر آیات رادعی از زن بود و همینطور در نسبت اینها با ادله‌ای که جعل حجیت برای زنون خاصه میکرد بیان کردیم. بعد گفتیم که چند مبحث اینجا باید تعیین تکلیف شود. اولین مبحث این بود که این دو نظری که اینجا وجود داشت به این ترتیب بود که یک نظر میگفت زن و عدم علم در این آیات همان مفهوم عرفی متعارفی داره که درجه احتمال را بیان میکنه، و عرض شود که در مقابل این هم نظر دوم بود که زن به معنای عدم، به معنای غیر حجت تفسیر میکرد که در کلمات مرحوم آقای بروجردی و امام و امثال اینها بود. برای اون نظر اول گفتیم که اونچه که میتوان دلیل اقامه کرد همون اصالت الحقیقه و ظهور این کتب لغت در اینکه مفهوم زن همون اعتقاد راجح و امثال این هاست، و عرض شود که اما دلیل قول دوم که قول خاص بود و میگفت زن یا مالی سلک به علم معنای خاصی داره غیر از اونی که ابتداءً از لغت مستفاده است، و اون معنای خاص یعنی غیر حجت. برای این دو دلیل آوردیم که یکی همون تصرفی در لغت و لغت شناسی بود که احتمال میدادیم که معنای لغوی اصلش هم این نباشه بلکه همین معنای دوم باشه که حالا خود ما هم نپذیرفتیم اون رو، گرچه فی جمله قابل دفاع هم بود اما نهایتا نپذیرفتیم. دلیل دوم هم ملاحظه کردید بحث بسیار مهم عبای از تخصیص بود که در اینجا حالا نکات خاصی هم مطرح شد، باز اون رو هم پاسخ دادیم. این دو دلیل بود. اما دلیل سوم که ما سابقا این رو تقریر کردیم در اجتهاد و تقلید، حالا از چه جهت نمیدونم یه نسبت دادیم اون رو به آقای بروجردی و دیگران، ولی بعد هیچ جایی پیدا نکردیم اونجا یه کلمهشون گفتن و اینها، ظاهرا این تقریری بوده که خود ما اونجا باشتیم و ساختیم و مثلا اینهاست، ولی این نسبتش وجه پیدا نکردیم که بگیم کسی این رو گفته. حالا این وجه سوم بحث نسبتاً مهمی است که یک عنایتی داشته باشید. وجه سوم میگه که ما به لغت کار نداریم، بلکه میگوییم که در مواردی واژگان در ادبیات قرآن دچار یک تطور و تحول محتوایی و معنایی میشود و معانی جدیدی شکل میگیره. این نزدیک به اون بحث حقیقت شرعی است که در اصول ملاحظه کردی. خیلی جالبه که زمانی مثلا میگفتن که بحثای اصول چی داشت اضافه است، مثلا حقیقت شرعی و اونا دیگه چه اثری برش مترتبه. همین بحث قدیمی کهنه اینجوری چقدر حرف داره، و گاهی تو بحث های جدید چیزایی پیدا میشه که خیلی با اون قرابت پیدا میکنه. حالا من از این آدم ها هستم که خیلی به اصول اعتقاد دارم و فکر میکنم خیلی چیزی داره. خب این دلیل سوم میگه که ما یه قاعده کبروی را باید مد نظر قرار بدیم، و اون اینه که بسیاری از واژگان گرچه معانی معین لغوی و حقایق لغویه و عرفیه داشتن، اما در گفتمان و ادبیات و متن دینی و قرآنی که قرار گرفته است دچار تحول معنایی شده، در حدی که دیگه این واژه وقتی که در قرآن به کار بره شما اصالت و لغوی دیگه اینجا حاکم نیست، بلکه یک معنای جدید شکل گرفته و باید بر اون معنای جدید حمل کرد.
این همون
نوعی از اونه، حالا چون تو حضرت شلی هم بحثای اصلا نوعی از اونه
اصطلاح میگن
این را اون وقت که میگن در اصطلاح دینی، این همون تفریقایی بهش میگن حقیقت شرعیه در بعضی از صورتش. یکی هم همینیست که میگن فلغت بل اصطلاح، منطقه اصطلاح میگن انواعی داره، یکی اصطلاح شرعی داریم، اصطلاح یا حتی اصطلاح خاص متن قرآنی داریم. شما بعضی از واژگانه که اصلا تو قرآن و روایات متفاوته، یا حتی در طول تاریخ ائمه در زمان مثلا ائمه آغازین متفاوت از اونیست که در ادبیات و گفتار ائمه متأخر آمده. این تفاوت ها وجود داره و اهمیت هم داره توجه به این کلیه مسئله.
این بود زمان
نه آمده این واژه رو گرفته با یه قرائنی برده به سمت یه معنای جدید.
نه این ربطی به تعبد شرعی نداره داره، چون که مثلا لغت عربی که تو دینی هم تو مباحث دینی هم استفاده نشده باشه، مثلا شاید زمان اهل بیت یه معنای پیدا داشته.
بله اون که بله 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 اون که بحث کلی. اینی که شما میفرمایید، حالا من یه حاشیه برم، قبلا هم اینجا عرض کردم، اونی که اصلا زبانها و واژگان یه قواعد عامی برش حاکمه از لحاظ سیر تطور و تحول، و روی این هم کار شده، مقالات وجود داره، چیزهای جدید روی این کار کردن و حتی زمان گاهی دادن، میگن هر مثلا 100 سال 200 سال یه بخش مثلا این درصد از واژگان یک زبان دچار تطور و تحول معنایی و کارکردی میشه، حالا به نحو متباین که کمه، غالبا با فرمانش میچرخه، خاص‌تر میشه، عام‌تر میشه، گوش و کنارش تغییر پیدا میکنه. اصلا قاعده برای این ذکر کردن همونطور که برای اصل زبان ها اینطوره دیگه. الان میدونید طبقه قواعدی میگه که این چند هزار زبان و لهجه هر چند سال یک بار تعدادش اصلا میمیره، اصلا تمام میشه. الان میدونید لهجه ها دائم در حال تغییر و تحوله و خیلیش هم تمام میشه به خاطر این لهم پیوستگی که دنیا داره. یه زمانی مثلا چند هزار لهجه بوده، الان خیلی کمتر شده. تو همین 30-40 سالی که ما خودمون یادمونه، 40-50 سال قشنگ دیدیم الان تو همین استانهای خودمون که ببینید لهجه ها اصلا فرق کرده دیگه، این اون نیست که سابق بوده. تطور لهجه ها، تطور لغات و زبان ها، تطور واژگان در لغات، اینا سه چهار محور مهمی است که تو زبانشناسی دنیای جدید هم روش کار شده و البته در ادوار متأخر این تغییر و تحول و تطور سریع‌تر و پرشتاب‌تره به دلایل مختلف، ادوار قبل کمتر بوده. و این تطور و تغییر و تحول هم در همه زبان‌ها هست و در اونجایی که مجموعه های تخصصی شکل میگیره بیشتره و به خاطر همین اصطلاح پیدا میشه، میگیم لغت و اصطلاح. این هم یه بحثه که لغت و اصطلاح فرق داره و اصطلاح هم حالا یک محور مهمش هم اصطلاح شرعی است که در معرض این تغییر و تحول معنایی و دگرگونی معنایی هست. تو دنیای جدید رو همه این سه چهار محور کار شده، حتی در حد که قاعده برای اینا ذکر کردن، گاهی زمان میدن که اینجوری میشه. و خب اینا نکات مهمی است که در بحث زبانشناسی وجود داره. و از اون طرف هم در بحث واژگان قرآنی کارهایی هم باز مستشرقین انجام دادن که از قبیل اون کارهای آقای زوتسو هست که اون دانشمند ژاپنی که کارهای مفصلی انجام داده که یک نکات خوبم در اون انظارش وجود داره، که یکی از بحثا همینه دیگه، که این واژه میاد توی متن یه وقتی است که عرف داره حرف میزنه به عنوان یه عرف عام، این واژه ها تو همون عرف عام معنای خودش رو داره میره جلو. اما وقتی این واژه رو گرفت اومد تو ادبیات یک فرد، دچار دگردیسی میشه، یک خلیط‌هایی پیدا میکنه، یه سایش پیدا میکنه، خلیط پیدا میکنه، یه چیزی ازش کم میشه، یه چیزی اضافه میشه تو اون متن و گفتمان. شما مثلا گفتمان امام رضوان الله تعالی علیه که ببینید، تو اون گفتمان ایشون مثلا در یک 10 سال میبینید واژه ها معنا پیدا میکنن، کم و زیاد میشه و یه ادبیات خاصی شکل میگیره. وقت گاهیه که این ویژگی هایی که توی ادبیات یک فرد یا جمع خاص شکل گرفته به حد اصطلاح میرسه، گاهی هم نه اینجوری نیست که حالا یه معنای جدید پیدا شده باشه، اصطلاح باشه، با قرائنی آدم بفهمی که او اینجوری داره به کار میره. مرز این دوتا هم خیلی مرز حساسیه، لغزنده است که الان این کاربردی که او داره تو این متن ویژه خود او، گفتمان ویژه او، این کاربرد مجازی است که داره با یه قرینه افاده میکنه، یا اینکه نه رفت جلو و کثرت استعمالش دیگه میشه گفت که این لفظ تو این گفتمان و متن معناش اینه، این دیگه فرق کرده اونی که در لغته. گاهی به اینجا میرسه. حالا اینا قواعد کلی است که بر زبان حاکمه و دنیای زبان یک دنیای بیپایان از ظرافت ها و پیچیدگی هاست و بسیاری از مغالطات و اشتباهات بشر هم به خاطر همین لغزش های زبانی است دیگه. بخش عمده ای از این مغالطات منطقی برمیگرده به همین لغزش های زبانی که دم دستیش همین اشتراک لفظیه، حقیقت و مجاز اشتراک لفظیه، و یکی از محورهای مهم این لغزش های زبانی همین ادبیات خاص شرع یا جمع خاصه. این حالا یک گریزی بود به چند مبحث مهم زبانشناسی که بسیار مهمه و با اصول ما هم البته اینها بی ارتباط نیست. حالا در قرآن اینجور گفته میشه که واژگان متعددی در قرآن کریم به خاطر اون گفتمان ویژه و فضای خاص اون دچار دگردیسی شده و اصلا معنا معنای جدید شده که بی ربط نیست با اون معنایی که در عرف و لغت ما سراغ داریم، اما یک سایشی پیدا کرده یا اینکه خلیطی و مزیجی پیدا کرده، چیزی به اون اضافه شده، اخذ شده. فرض بگیرید حالا این واژه خیلی خیلی دم دستی مثلا الله، اللهی که قبل از قرآن گفته می شده با اون اللهی که در قرآن آمده هستن خیلی فرق کرده. یا ایمان و کفر، این چیزاییست که مثل ایزوسیونام روی این خیلی کار کردن که آمن و کفره که در لغت شما ببینید یک معنای لغوی داره که با اون استعمال قرآنی دیگه خیلی فرق داره. تو قرآن وقتی میگه آمنه کفره کاملا یک چیز متشخصی است، ناظر به اون احوال روحی و باورها و متعلق خاصی که همون معتقدات خدا و معنزل الله باشه. این دیگه تو قرآن دیگه نمیشه بگیم که اصالت الحقیقه میگه آمنه و کفره همون معنایی که تو لغته. این یک بار ویژه‌ای پیدا کرده،
بی ارتباط نیست
معمولا هم بی ارتباط نیست. اون لغزشگاه‌های زبانی هم علتش اینه که این تطورات زبانی معمولا به شکلی است که میاد از عام به خاص میره، از خاص به عام میره. ولی ما همیشه میگیم که در مشترک لفظی اشتراک بین متباینات این چیز مهمی نیست و شاید هم خیلی زیاد هم نباشه، باشد هم خیلی سختی نداره، اونی که راحته بله. و اما اونی که مهمه اشتراک بین عام و خاصه که بارها ما در طول این 20 سال در بحثای اصول قواعدی برای این مشترک بین عام و خاص ذکر کردیم و چند بارم گاهی صحبت میشد که مجموعه این بحثای لغت شناسی که در مباحث بوده جمع بکنیم شد فوایدی درش باشه، عنایت داشته در طول این سالها روی مباحث مربوط به زبانشناسی و لغت و اینها، و یکیش هم همین اشتراک بین معانی عام و خاصه. علتش هم اینه که این انتقال ها معمولا از یک جایی به جای دیگه است، و این انتقال اینجا نیست که بیاد از اینجا منتقل به یه زدش مباین بشه، معمولا میره به سمت اونی که نسبتی با این معنای اصلی داره، منتها یه مقدار محدود میشه یا موسع میشه و خلیدها و مزیجهایی پیدا میکنه یا سایشهایی پیدا میکنه معانی جدید. و این خب در قاعده کلیست، واقعا هم باید این رو ما بپذیریم که در قرآن ما منظومه ای از واژگان داریم که اینا دیگه مشترک لفظی هستند و معانی خاص خودشونو دارن، ولو که نسبتی هم با اون معنای لغوی دارن، از قبیل همین دو سه واژه‌ای که الان عرض کردم. خیلی خوب، این حالا یه بحث کلی بود که شاخه‌های مختلف مباحث مربوط به زبان شناسی و تطورات زبانی را نشان میده. و یه نکته هم که وجود داره این است که اینکه ما الان یه معنایی به ذهنمون میاد تو بحث تطور تاریخی لغات، الان تبادری که میکنه به ذهن ما معنایی از یک لفظی که در آیه یا روایت آمده، این با برگردیم بگیم زمان صدور نص این معنا بوده، ولی اینجا استصحاب قهقرا اصل عدم نقل امر خیلی مهمی است و چقدر میشه به این تمسک کرد، مخصوصا با توجه به این تطور زبانی که وجود داره، این هم در اصول امر مهمی است. اصل عدم نقل لفظ از معنا به شکل استصحاب قهقرایی، میگیم من الان به ذهنم این تبادر میکند، بعد این تبادر را نشانی از تبادر زمان امام صادق سلام الله علیه میدونم و میگم ولی زاد روایت مقصود اینه. این اونم با همین بحث ارتباط داره و در جای خودش با توجه کرد. بله،
یکی از مواردی که مثل همین نمونه هاست برام علاوه دارم به سکینه همین نمیگه، جایی که میگن خدا سکینه شو برای پیغمبر نازل کرد، این سکینه که معنی عرف اینه که در اضطراب داشت بعد سکینه نازل، ایشون میگه سکینه در قرآن به موارد متعدد یه معنی دیگه داره،
معنی دیگه داره،
مثلا اضطراب توش نیست.
بله ممکنه. بله اون وقت واژه هایی به کار رفته در قرآن طیف داره، یه جایی معلومه که این واژه هیچ عنایتی بهش نیست، همون معنایی که تو عرف داره به کار میره اینجا به کار رفته، ضرره، نمیدونم اهله، ناره، نمیدونم چی میره، نار نه، چی از این قبیله. معلومه که این کار بسته این واژه مطابق با همه ادبیات عام عرفیست، یه جایی هم میدانیم که نه این واقعا ادبیات جدید ساخته شده، مثل الله، ایمان، کفر، امثال اینا. و البته در میانه اینها مواردی که تردید وجود داره اونم کم نیست و نیاز به دقت داره، والا اصلا در اونجا دیگه طبعا اصول لفظی اصالت و حقیقه و امثال اینها جاری میشه برای رفع تردید در اونجا. بسیار خوب، حالا ما میاییم در بحث خودمون که عرض کردم فکر میکردیم جای دیگه کسی چیزی داره، ولی ظاهرن اون وقت خود همینجوری این تقریر انجام شد در اون سابق، الان هم عرض میکنیم. حالا من برای اینکه به این بحث بپردازیم میخوام بگیم که شاید این واژه های زن و عدم علم و علم و امثال اینها در قرآن آمده یک کاربست جدیدی پیدا کرده، یه ساختار و شکل و معنای جدید با یه تفاوتی با اون معانی لغوی پیدا کرده. چرا؟ اصلا معنای لغوی فی جمله تو اینا محفوظه، اما تو منطق قرآن یک تطوری پیدا کرده واژه زن و علم و جهل و امثال اینها. با این بیان که از مصداقهایی من شروع میکنم، آیه شریفه میفرماد که یتبعون احسنه، اولشو بخونید، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خب فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اونایی که حرفا رو میشنون بهترش رو انتخاب میکنن. این دو جور میشه تفسیر کرد. یک تفسیر اینه که چیزایی که حالا گفته میشه توی بحث آزادی میاد، همه حرفا رو میزنن، بعدم شما هر کدوم تشخیص دادی دیگه، خب دقتتو کردید و تشخیص میدی و این احسن رو انتخاب میکنی میری جلو. این همون گفتگوی آزاد، شنیدن حرف ها بعدم انتخاب. خب این روش درستی است که رفتید و احسنم اون است که شما بعد از شنیدن اینا احسنه. این یه برداشت از آیه است. گاهی این برداشت روشن فکرانه از آیه میشه که آیه قرآن هم داره میگه همین بحث آزاد، مناظره بکنید، بحث بکنید، حرف رو بشنوید، بعدم خود مردم انتخاب میکنن، حرف رو بزنید مردم هم میشنوند، یه چون انتخاب میکنن، این همو احسنه. اما یه برداشت دیگر این است که این یتبون احسنه، احسن اینجا یعنی همونی که در نفس الامر بهتره و مطابق اون چیزیست که با عالم شرع انطباق داره اونه. ولی حالا صد تا مطلب رو بفهم و آخرم یه چیزی رو زن خودش یه چیز دیگه انتخاب بکنه که با واقع و نفس الامر تطابق نداره. آیه اونم میگه نه، آیه میگه طبعا اون احسنه، احسنه نفس الامری، احسنه نفس الامری هم یعنی اونی که مطابق اون شریعته. این مثلا حالا برای این که عقل شما اینو میپذیره که او بیاد بگه که آیه بخواد در عالم ثبوت بگه شما حرف رو بشنو بعد هر کدوم بهتر تشخیص دادی همون درسته، معلومه که اون درست نیست، درست یک امر واقعی نفس الامری است. بله حالا این گفتگو و مباحثه و اینا به دلیل اینکه تو اون مسیر قرار میگیره خوبه، ولی اگر نرسید به اون مسیر که مصداق این نمیشه. بله معذوریت میشه جلب کرد، حالا معذوری، تلاش استفراغ بوس کردی، حالا معذوری. حالا این پله‌ای دارم قرار میدم برای اینکه به اون سمت بریم. بعد بیاییم حالا آیه شریفه میگه، حالا مثال بعدی که خود نزدیکه، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، عالمان و جاهلان مساوی هست؟ نه فرق دارن. خب عالمان اینجا علم یعنی این درجه احتمال، این که یه چیزایی رو او یقین داره، اطمینان داره، این مقصوده یا نه علمی که راهنمای به واقع باشه. آدم قطعی که از مسیر اشتباه رفته رسیده به الحاد، قطع به الحاد داره، این هل یستوی الذین یعلمون، این تو الذین یعلمونه یا الذین لا یعلمون؟ قرآن میگه لا یعلمونه، این قطع قطعی که با واقع منطبق نیست، یعلمونه قطع به نفی معاذ الله خدا که منطبق بر اون اصول درست نیست از نگاه قرآن، این یعلمونه؟ حتما نه. درسته که حال این هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، بله
ارزش علم
رو شاید میخواد بگه، نه همینو میخوایم منتقل به این بشیم که در این کاربردهای علم و جهل، همون فتصبوا علی ما فعلتم نادمین آیه شریفه نبع چی بود؟ جهالته، ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبوا علی ما فعلتم نادمین. این جهالت میخواد بگه همون ندانستن یا نه یه ندانستن خاص. با این قرائن و کاربردها و اون هدفگیری و جهتگیری هدایتی که در قرآن منظور است، ممکنه کسی بگه که علم در قرآن همون درجه از شبد احتمال قوی مقابل جهل در اون وجود داره، اما یه قید داره. علم یعنی اون دانایی که هدایتگر باشد، با واقع نسبتی داشته باشد، دستگیر باشه. این علمه. یعلی اصبه الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. علم در اینجا یعنی اون علم به حقیقت که در سعادت هم مؤثره، هم انطباق داره هم مؤثره در سعادته. دو چیز قاطی این شده، ولی بی ربط و معنای لغوی نیست. ولی فضا و گفتمان قرآن این نیست که به علم با قطع نظر از واقع بها بده، و فضای قرآن این نیست که به علمی که راهبر و هدایتگر نباشد ارزش ببخشد. ادبیات قرآن ادبیات هدایتگری است. در این ادبیات واژه ها میان یک شکل شمائل جدیدی پیدا میکنن. یعلمون یعنی الذی هو قاطع و مطمئن به مسئله، اونم در جایی که اون موضوع موضوع مربوط به هدایت و امثال اینا باشه. ولی زهدی اصطب الذین یعلمون و الذین لا یعلمون میشه بگیم یه معناش اینه که فیزیکدان با غیر فیزیکدان فرق داره. اونی که این یه معناه، اما یه معنا اینه که نه، قرآن تو اینجا در صدد یک مفهومی است از علم و غیر علم که این دوتا ویژگی داره. علم جهل مرکب رو نمیخواد بگه، یک. دو، علمی هم که ره به سعادت نمیبره، اونم اینجا مقصود نیست. علم یعنی این تو منطق قرآنه. میبینیم که علم باز همون مفهوم علمش قولیشون هست، اون مفهوم لغوی در اینجا وجود داره، ولی محدود شده به دو قید، مقابل جهل مرکب که از نظر ذهنی و نفسی اونجا هم علمه، و دو این که علمی که راهبر به سمت سعادت بشره. این میگه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این میگه. و در زن هم اینطوره. این هم چه 50 آیه که در اون زن آمده، ولی زن وقتی به لغت مراجعه میکنی میگه اعتقاد راجع یا میگه شک مثلا، این درسته. ولی قرآن که میگه زن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، میخواد بگه اون زن، اون درجه احتمالی که حقیقتی در اون نیست، منشأ سعادتی نمیشود، راهگشای واقعی نیست، اون رو داره نفی میکنه. یه قیودی به این زن اضافه شده و تولید معنای جدید کرده، تولید معنای جدید کرده. ولذا همونطور که علم دوتا قید داره، زن هم این قیود رو داره، یعنی درجه احتمالی که عرض شود که ارزش پایینی داره، هیچ وجهی در سعادت بشر نداره، اینجور چیزیه. و حتی ممکنه کسی بگه این زن شامل اون جهل مرکب هم میشه، حتی ممکنه کسی بگه شامل اون جهل مرکب هم میشه. این هدف قرآن، ادبیات قرآن، منطق و گفتمان قرآن اقتضای یک فضای جدیدی داره که در این فضا واژه ها معانی جدیدی پیدا میکنند. حالا اگر هم نگوییم واژه معنای جدید پیدا کرده، سلمنای بگیم، ممکنه بگیم این ادبیات موجب یک انصرافات میشه یا قرائنی میشه که معنای اخصی از اون معنای لغوی اراده بکنه. لااقل قرینه است برای اینکه این معنا متفاوت از اون معنای لغویه، ولو به نحوه مجاز در این لسان قرآن. اگر خیلی کسی برای این نکات پافشاری بکنه، میگه اصلا واژگان قرآنی در مواردی از این قبیل تطور پیدا کرده در حد اشتراک معنی لفظی و تولد معانی جدید. اگر کسی به این شدت و حدت هم نگوید، میتواند بگوید این توضیحاتی که دادیم اینا تولید قرائنی میکنه برای اینکه هم بکنیم این الفاظ را برای یک معانی مجازی که در قرآن برای اینا وجود داره، یا الان مجاز هم نگیم، بگیم موجب یک انصراف میشه در اینها. این بیانی که عرض کردیم میتواند در واژگان قرآن به یکی از این سه شکل تأثیر بگذاره: یک، تولید معنای جدید به معنای اشتراک لفظی; دو، تولید معنای مجازی با این قرینیتی که بیان شد; یا سه، به شکل انصراف، میگه معنای جدیدم لفظ در اون به کار نرفته، یک انصرافی ایجاد کرده، یعنی یه قید پنهانی اینجا وجود داره بدون اینکه لفظ تغییری در معنا پیدا کرده باشه. این بحثیست که اینجا وجود داره. این حالا یه تغییر دیگریست که بر اساس این اون وقت اینجا گفته میشه زنی که در این 45 آیه آمده، یعنی چیز خاص، چیزی که پاش به جای بند نیست، راهبری درستی در زندگی نداره، و این دیگه اصلا شامل اون طبق بیان آقای بروجردی و حضرت امام شامل و زنون خاصه معتبری که راهگشای زندگی، سیره اغلا بر اون ابتنا داره، نمیدونم دلیل خاص وجود داره، اصلا شامل اینا نمیشه، کار با اونا نداره. قول زلیت و چی و چی اونها، این نهایت تقریریست که میشه برای این مسئله آورد. یعنی با دخیل در هدایت باشه و این منطبق میشه بر همین زنونی که حجت نیست، زنونی که حجت نیست، ارزش نداره، راه به جایی نمیبره، ایناست. ولی زنونی که عمل به ظواهره، عمل به چیه، اینا یه چیزاش که اصلا مبنای زندگی بشره، معلومه قرآن هم نمیخواد اون رو نفی میکنه. و این تقریر دیگری است که به مقدارم طول کشید، میشه به عنوان دلیل سوم: ولی الکلام تتمتون ان شاء الله.